دست اندر کارش هستیم و مبتلا به ماست، هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم.
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟ انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله که سالم و سلامت باشید. برنامه موج وارونه رو میشنوید از محل خبرگزاری فارس که امروز قرار هست به بایدها و خطوط قرمز مناظرات انتخاباتی در این برنامه با حضور دو تن از کارشناسان بپردازیم. خب عرض کنم که راه های ارتباطی شما با رادیو گفتگو و برنامه موج وارونه سامانه پیامکی 301035، همینطور برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir خواهد بود که حتما با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما مهمانان برنامه امروز رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حسین مطلبی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر لسانی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. مهمان دیگر ما جناب آقای محمد لسانی، کارشناس و مدرس سواد رسانه‌ای. جناب لسانی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
بله خیلی متشکرم. اگر اجازه بدین با آقای دکتر مطلبی بحث رو آغاز بکنیم. سوالی که مطرح هست، موضوع برنامه ما در مورد بایدها و خطوط قرمز مناظرات انتخاباتی است. این بایدها و خطوط قرمز اساساً چی هستند؟
خب بهتره به نظرم از این نقطه شروع کنیم که اصلا مناظره چیه و در واقع کارکرد مناظره برای ما چی هست. دو تا نظریه رقیب در واقع وجود دارن. به نوعی یک نظریه مبناش بر این هست که مناظره رو میدان مبارزه میدونه، در واقع کاندیداها یا طرفین گفتگو کنار هم میشینن، با همدیگر رقابت میکنند برای تسلط و نشون دادن پیروز بودن خودشون بر طرف مقابل. یه نظریه دیگه در مقابل اون وجود داره که در واقع میدان مناظره رو مجرایی برای مشخص شدن حقیقت میدونه. تفاوت این دوتا در واقع نشون دهنده نوع نگاه ما به اصل مناظره خواهد بود. ببینید در باب در واقع مناظره ما دو نکته اساسی رو باید مد نظر داشته باشیم. فکر کنم اگر به تعریف هر کدوم از اینها در واقع دقت بکنیم، اینکه آیا ما میدان مبارزه میدونیم یا اینکه مجرایی برای مشخص شدن حقیقت، راحت مخاطب ما بگه که خب نه، من به دنبال واقعا کشف حقیقت هستم از مناظره. اما نوع نگاه حقیقی ما به این مسئله بعضا متفاوت از این هست، چه در داخل کشور خودمون در واقع توی مناظراتی که در باب ریاست جمهوری برگزار شد این رو میدیدیم، کاندیداها سعی میکردن بر حریف خودشون با ابزارهای مختلف فائق بیاند، چه اینکه حالا در خارج از کشور نمونش در واقع همین مناظراتی که در ایالات متحده آمریکا دیدیم و خب نشونه بارزی از در واقع تلاش برای فائق اومدن بر کاندیدای رقیب بود که خب بی اخلاقی انواع ابزارهای مختلف رو به کار بردن رو در داخلش دیدیم و در واقع میخوام بگم که اگر ما به این تعریف دقیق از همون ابتدا مشخص کنیم که اگر به دنبال مشخص شدن حقیقت هستیم در مناظره این رو مبنا قرار بگیریم، اون وقت میتونیم خیلی راحت برسیم به دو تا نکته که ما تو مناظره در واقع چه چیزی رو باید رعایت کنیم. اول از همه مسئله این هست که چه از سمت خود کاندیداها چه از سمت مردم مسئله حق مداری رو مسئله مبنایی بگیرند. ما تو روایاتمون هم مسئله حق مداری رو بسیار زیاد مورد تاکید داریم. روایت حالا از روایت مشهور از حضرت امیر هستش که قل الحق ولو علی نفسک، حق رو بگویید هر چند به ضرر خودتون باشه. جالب، این روایت رو من بررسی می‌کردم، ما از چند معصوم دیگه مشابه حالا با عبارات در واقع نزدیک به این رو داریم. خب این چی رو به ما میده؟ یکی این که خود کاندیداها باید حواسشون باشه که در هر صورت حق رو بگند. دوم این که اون چیزی که از این هم مهمتر هست اینی که مردم نگاه کنن کدام کاندیدا به دنبال حق‌گویی است نه به دنبال پیروزی بر مخاطب خودش. این در واقع یک اصل اساسی است. دوم این که مسئله رعایت اخلاق، این که خب کدوم کاندیدای ما اخلاق رو رعایت میکنه. مثالش رو عرض میکنم، از تمسخر استفاده نمیکنه توی مناظره، یا مثلا بی ادبی نمیکنه، پارازیت ایجاد نمیکنه توی گفته طرف مقابلش. اینها اون چیزهایی است که ما بهش میگیم مجموعه اخلاق مداری. اگر این دوتا رو کسی رعایت بکنه، چه از سمت کاندیداها به عنوان یک نکته اساسی که بعد خودشون تو مناظره رعایت بکنن، چه از سمت مخاطبین که دقت بکنن کدام کاندیدا اینها رعایت میکنه. کاندیدایی که اخلاق مدار نیست رعایت نمیکنه نکات اخلاقی رو، طبیعتاً در رعایت در واقع نسبت به مرعوسین خودش، نسبت به عموم جامعه‌ای که بعداً قرار ریاست اون رو به عهده بگیره، طبیعتاً اصول اخلاقی رو هم رعایت نخواهد
یعنی
کرد.
یعنی تاثیرپذیری خواهد گرفت.
هم تاثیرپذیری از بیرونه، هم در واقع یک عامل درونیه که اجازه نخواهد داد اون نفع مردم رو رعایت بکنه. اگر نفع مردم و حق رو توی یک مناظره ساده نمیتونه رعایت بکنه، فردا هم به خاطر به دست آوردن منافع خودش، نشون دادن قدرت خودش و کسب قدرت توی جامعه، طبیعتاً به هر اقدام دیگه‌ای میتونه دست بزنه.
بله آقای محمد لسانی، من سوالی که از شما دارم این هست که خب الان مثلا رسانه ملی میاد یک فضایی رو برای انتخابات فراهم میکنه، برای مناظره ها کاندیداها رو دعوت میکنه. حالا کاندیدا ممکنه بعضا رفتارهای ناشایستی داشته باشند، حالا به هر حال ممکنه پیش بیاد یه بی اخلاقی کوچولویی، یا به قول آقای دکتر یه مقداری مثلا سعی کنن که تمسخر داشته باشن یا نداشته باشن. من میخوام بگم که این در واقع ادب رسانه‌ای رو، وظیفه رسانه چی هست برای مخاطب؟ باید عیناً همین رو منتقل بکنه به مخاطب و مخاطب رو رها بکنه که خودش تصمیم بگیره، یا اینکه نه باید یه سازوکار رو یک شکلی بهش بده؟
خب اگه اجازه میدید اول یه گریزی به موضوعی که جناب آقای دکتر مطلبی گفتن بزنیم. از نظر من لزوماً گفتن حق شاید محور مناظرات نیست، چون مردم دنبال کنشگر سیاسی برای حل مسائل و مشکلات خودشون هستن. یعنی پایه این که یک کنشگر بتونه به اقدام دست بزنه اینی که حق گو باشه، حق طلب باشه، اما حد اکثرش این نیست. حد اکثرش این هست که بره به سمت این که تیم مورد نظرش چه کسانی هستن، نگاهش به آرایش موضوعات و مسائل کشور چی هست. یک دو دستگی رو بهش اعتقاد دارم، دسته اول منطق کاندیدا، دسته دوم کنش کاندیدا. در منطق کاندیدا مهم است که او مسائل رو چه چیزایی میبیند، و دو اینکه راه حلش برای مسائل چیست. در دسته منطق کاندیدا چه مسائلی روی میز است، دو راه حل هر مسئله چیست. در حوزه بعدی که گفتم کنش کاندیدا، خب اول باید بیاد بگه چه پیشینه‌ای داشتم، بک‌گراند یا سابقه اون کاندیدا چه بوده. بالاخره یه آورده‌ای باید داشته باشه فرد در مناسب اجرایی که بوده، توفیقاتی که داشته، چه سطح با استانها، سطح ملی که داریم صحبت میکنیم، ایران بزرگ ما با 31 استان، خب این فضایی نیست که هر کسی از یه در حقیقت دستگاهی، سازمانی، معاونتی بخواد بیاد و ادعایی بکنه. یک، تجربه کاندیدا، و دو، بحث مهم تشکیلات کاندیدا. فکر میکنم که ما بالغ بر 400 هزار مدیریت در سطوح عالی تا دانی خودش داریم. این 400 هزار مدیریت لازم نیست هر نفر به عنوان رئیس جمهور میاد همه این تعداد رو مدیر داشته باشه، اما قطعا در سطح معاونین خودش، در سطح وزرای خودش، دیگه من اینجا سطح بحث رو نمیخوام در سطح مصادیق جلو ببرم، اما داشتیم رؤسای جمهوری که انتخاب شدن رفتن دست به دامن احزاب و گروه های مختلف شدن بیا دولت ما رو بچین.
یعنی در واقع تیم داشته باشن از قبل.
بله.
منظورتون اینه؟
بله، به خاطر اینکه وقتی که رفت به یک حزب دیگه دست راست کرد، 5 تا وزیر گرفت، اون 5 تا وزیر پیششون دست آقای رئیس جمهور نیست، از جای دیگه داره هدایت میشه. اینجا اون جایی که یهو می‌بینیم اتفاقاتی ممکنه بیفته در داخل کابینه. خب این نکته اول. حالا نکته دومی که شما اشاره کردید و سوالتون راجع به وظیفه رسانه بود، ما یک وظیفه سنتی رسانه داریم که این برگرفته از اون نگاه وحیانی الهی هست که این عملا رسانه مکلف و موظف به صحت خروجی خودش هست، آن چیزی که داره پخش میکنه در قبال اون مسئوله. خب من اعتقاد دارم امروزه، حالا به واسطه اتفاق برودکست و لایو همزمان، خیلی سخته. این نافی مسئولیت رسانه نیست. من میخوام بگم که رسانه آن چیزی که به نظر من رفع تکلیف از اون میکنه ریل گذاری برای محتواهایی است که به صورت لایو داره از اون منتشر میشه. وقتی ریل گذاری شد، بحث ما راجع به انتخاباته، راجع به مناظرات داریم صحبت میکنیم. اگر رسانه بگه که هم به مردم بگه و هم به نامزدها بگه، ما 5 اصل داریم. ارجاع به آمار نشود مگر اینکه آمار از مجاری قانونی خودش باشه. 2، در تأیید خودتون دستتون آزاده، در نفی رقیب در جهتش و روشش میتونید نفی بکنید، اما جایی که به تحقیر و تمسخر نرسه. ما یه هیئت منصفه هم داریم، هیئت منصفهش میتونن از پیامک‌های مردمی انتخاب بشن، و بعد از مناظرات اتفاقی که میفته این هیئت منصفه راجع به هر کاندیدا نظر بدن که آیا این ریلگذاری رعایت شد یا نشد. به واسطه چی؟ تا الان از آنتن سازمان صدا و سیما نکاتی گفته شده در مناظرات که بعدش همیشه جنگ و دعوا بوده که یه وقتی بدن به اون نفر رقیبی که ضدش صحبت شده. خب کار سختی هم هست. خب بر چه اساس؟ کیا میگن به او هجمه شده؟ چرا هجمه شده؟ ادلهشو کی تشخیص داده؟ خب یک گونه ای گویا مثلا اتاقی در پشت سر قرار گرفته که قطعاً کاندیداها و مشاورین رسانه‌شون هستن، اما اونجا مردم حاضر نیستن. لذا ریل گذاری برای مناظرات لایو، که حالا اینم خودش بحثه که آیا مناظرات الان لایو قرار هست باشه یا نه مثلا با تأخیر 20 دقیقه نیم ساعته باشه، به واسطه اینکه مثلا همون کمیته مانندی این رو بررسی بکنن که نماینده نامزدها در اون قرار دارن. به هر حال یه داستانی میشه که این داستان به نظر من سر و تهی ندارد. یعنی وارد این فضا بخوایم بشیم که ما آنتن رو کنترل بکنیم، اون هم در سطح کسانی که اینها ادعای هدایت دولت رو دارن، میخوان دولت رو دست بگیرن. من فکر میکنم بهترین روش همین هست، ما پای مردم رو به قضاوت و ارزیابی باز کنیم و این کمیته‌های مردمی بعد هر مناظره بیان و اعلام بکنه.
همون هیئت منصفه که گفتی.
هیئت منصفه.
خب این باز این مقدار کارو باز بیشتر به نظرم سخت میکنه، چون ما مخاطب رو رها بکنیم با یک سری وعده ها و یک سری بعضن شاید دعواهای سیاسی که توی مناظره ها اتفاق میفته، بعد بگیم حالا شما صبر کن به عنوان مخاطب تا هیئت منصفه ما بیاید بگوید که چه میشه.
صبر نمیکنه، بعد برنامه همونجا شما یک برنامه، یعنی برنامه مناظره دو بخش داره، بخش نامزدها، بخش هیئت منصفه که راجع به هر کدوم افرادی نشستن و راجع به این موارد که اینجا تغییر بود یا نبود، اینجا آمار داده شد یا نشد، که کارش هم کار سختی نیست. امروز ما کسانی داریم کارشون بهشون میگن فکت چکر. فکت چکرها کسانی هستن که صحت سنجی میکنن. یعنی شما یه اشاره میکنی، ما چرا باید مثلا 11% بیکار داشته باشیم؟ صحت سنج همونجا میگه ببخشید مثلا آمار بیکاری الان شده 13%، شما تازه کم گفتی های نامزد محترم. روی تک تک این موارد بالا یا پایینش، حالا
خب این ساعت ها دیگه فکر میکنم برنامه بخواد.
فکت چکر کار ساده ایه. ما الان تو برنامه‌های مختلفی که داریم، حتی من تو بعضی برنامه‌های تلویزیونی دیده بودم که این رو زیرنویس میکنن، یعنی اطلاع میدن. حالا الگوهای ابداعی داریم و الگوهای جهانی. الگوهای جهانی، بعضیا تو الگوهای ابداعی میگن این بشود آن بشود، حالا میگیم ولش کنید. الگوهای جهانی در ایالات متحده، اولا اخبار مربوط به مناظره قرار شد 6 رسانه این رو پوشش بدن.
بله امسال تو انتخاباتشون همین
1 و 2،
7 رسانه بود، 7 رسانه
و 2 اتفاق افتاد. همه اینها اولین کاری که کردن بخش فکت چک یا راستی آزمایی رو اضافه کردن، یعنی آوردن و دونه دونه منتشر کردن که کدوم نامزد این آمار رو اشتباه داده، این گفتش درست بوده یا نه. لذا تو این فضا به نظر من میرسه ما یه تجربه جهانی روبروی خودمون داریم، یه تجربه ایرانی که میتونیم بهش برسیم. کار عجیب و غریبی نیست. من میخوام بگم اگر این هیئت منصفه مردمی نباشد، یا ما باید کار رو ببریم تو تاریخ خانه که مشاورین رسانه نامزدها اونجا با هم دیگه زد و خورد
نشدنیست،
یا این رو باید ببریم به سمت اینکه مداخله ناظر پخشی که بگن که برو آنتن بگیر، این کارو بکن، اون کارو، که اونم باز داستان خودش رو داره. یعنی رسانه نمیتواند قاضی باشد.
اینو پس میتونیم اینجوری بگیم که از طرف شما یک پیشنهادی است که یک هیئت منصفه مردمی برای مناظره ها باشه که یه جورایی در واقع جنبندی بکنن، اگر اشکالی دارن اشکالات رو بگن. آیه دکتر مطلبی، سوالی که من میخوام از شما بپرسم در مورد این هست که بعضا توی مناظره های انتخاباتی توی سالهای گذشته ما دیدیم که کاندیداها، حالا به شخص خاصی اشاره نمی‌کنم، کلی عرض می‌کنم خدمتتون، یک سری وعده ها میدن، یک سری صحبت ها میکنن که به محض اینکه اون فرد حالا انتخاب میشه به عنوان رئیس جمهور، حالا یا وعده ها یادش میره یا حالا ناخواسته یادش میره یا نمیدونم، این سرنوشت این وعده ها رو بعضا مردم نمیدونن. حالا باید مخاطب چه کار بکنه که بتونه به انتخاب درست برسه که رئیس جمهوری که انتخاب میشود وعده هایش رو محقق کند؟
من اول یه تکمیلی بر صحبت جناب دکتر لسانی داشته باشم. ببینید، ما الان داریم در مورد اصل رسانه صحبت میکنیم. رسانه نباید تفکیک بشه، یعنی ما نباید بگیم که صرفا تلویزیون، رسانه تلویزیون صدا و سیما، رسانه حالا در واقع شبکه های اجتماعی و حالا اقسام مختلف رسانه. اتفاقی که الان میتونه بیفته اینه که ما خیلی از در واقع کارکردهای تو در تو اینها رو در کنار هم داشته باشیم. اگر تو یک مناظره تلویزیونی یک اتفاقی میفته، پیامی منتقل میشه به مخاطبین خودش، از ابزارهای جانبی مثل حالا ما در واقع این بحث های حالا من کلم فارسی صحت سنج ها، در واقع صرفاً الزاماً به این صورت نیستش که به صورت زنده حالا در واقع صحت سنجی بکنند یا حرفی که گفته شده رو همون لحظه بخوان بگن که درست هست یا نه. خب این پیامی منتقل میشه از طرف یک مخاطب، حالا بعد از مناظره، بعد از گفتگو، حالا همون تیم در واقع ناظر خودشون میان دوباره صحبتی میکنن و بعدن سایت هایی هستن که به موازات اینها میتونن بیان در واقع بررسی کنن، بگن خب ما در واقع الان این مناظره انجام شد، این پیام منتقل شد، این گزاره‌ای که مطرح شد توی مناظره فلان سایت بررسیش میکنه و در واقع توی اون سایت ما گزاره‌های مطرح شده توی این مناظره رو حالا چه به لحاظ در واقع میتونیم از نظرسنجی مردمی هم در موردش استفاده بکنیم، چه به حالا اون چیزی که در واقع اون بحث فکت چکرها هستن، فکت چکینگ میکنن، میان میگن که برای ما این اطلاع درست هست یا نه. اما برگردم به این
مقدار سیاسی میشه آقای دکتر؟
نه،
یعنی ببینی... مثلا فلان سایت اگر بیاد از جنبه سیاسی خودش بخواد مطرح بکنه، شاید یه قشری از مردم نپذیرن، یا سایت دیگه‌ای بیاد، یا روزنامه یا رسانه دیگه‌ای، این یه مقدار سیاسی میشه. این به نظرتون درسته؟
از یه جهت من میخوام بگم که اشکال نداره. یعنی که ما چه اشکال داره؟ یعنی در واقع بیان صحت سنج‌های مرتبط با هر گروه سیاسی بیان اطلاعات مرتبط با اون رو بررسی کنن. اما چیزی که هست اتفاقا این بحث به صورت حاکمیتی هم میتونه انجام بشه. یعنی ما باید نهادهای حاکمیتی مسئول این کار داشته باشیم، چیزی که در کشور ما متاسفانه وجود نداره. یعنی ما در حوزه صحت سنجی حالا یک در واقع شاید یه در حدی یک سایتی هستش که به صورت حالا مردم نهاد داره این کارو میکنه، اما واقعا چند تا لایه میتونه این داشته باشه، چه لایه حاکمیتی داشته باشه، چه لایه در واقع مردم نهاد داشته باشه، چه حالا اشکال نداره، حتی من میخوام بگم که اگه این بحث به صورت سیاسی هم توسط مثلا صحت سنج فلان گروه و صحت سنج گروه مقابلش هم وجود داشته باشه اشکال نداره. اما اگه برگردیم به اون سوالی که شما فرمودید، در واقع در مورد این که کاندیداها میان وعده هایی رو میدن و این وعده ها رها میشه، چه اتفاقی میتونیم در مقابلش رقم بزنیم؟ اینه که خب ببینید، من میخوام بگم تو چند سطح باید این کار باز دوباره انجام بشه. سطح حاکمیتیش اینه که ما کاری که الان نمی کنیم اینه که از کاندیدا برنامه بگیریم، بیایم ازش بخوایم که ببین تو چه کاری رو میخوای انجام بدی طی 4 سال آینده با یک گام های مشخص. من الان بگم طی 3 سال آینده این نقطه خواهم بود، سال 4 انتهای دولتم این نقطه خواهم بود، با این وضعیت دولت رو تحویل دولت بعدی خواهم داد. این کاریه که به نظر من تو سطح حاکمیتی باید انجام بشه. ما الان یک سری شعار انتخاباتی میبینیم که هیچ کجا ثبت نمیشه، وعده هایی داده میشه. فرد میگه آقا من مثلا اگر دولت دست من باشه فلان مقدار رونق اقتصادی ایجاد میکنم که یه اتفاقاتی بیفته.
مثلا بعضا حرفایی میزنن که فقط تو اون مناظره شنیده میشه و بس دیگه. بله. مثلا
یعنی فرد بعدا حتی زیر حرف خودش میزنه که من هم چی حرفی نزدم، من منظورم چنان چیز بود، حرف دیگه ای بود. نه، این کاریه که به نظر من تو سطح حاکمیتی باید انجام بشه، تو سطح در واقع باز دوباره همون نهادهای مردم نهادی که بیاند اینها رو بگیرند، بررسیشون کنن، چک کنن در آینده،
یادشون نره در واقع.
بله، دقیقاً میخوام بگم این ثبت شدنش خودش مهمه. و یک سطح هم سطح رسانه هاست. یعنی ما همین الان حتی تو سطح رسانه های خودمون پیگیریش رو نمیبینیم. یعنی رسانه ها وظیفه خودشون نمیبینن که در واقع بعدن پیگیر این مسائل باشن. و یه چیزی هم که باید روش کار بکنیم تو بحث سواد رسانه خود مردمه، که خب فهم مردم نسبت به این که خب کاندیدایی که حرفی رو که میزنه دقیقا مسئول اجرای این حرفه، برمیگرده به همون حرف گزارای ابتدایی بنده که در واقع ما مناظرات انتخاباتی، گفتگوهای انتخاباتی رو میدان رقابت نمیبینیم، میدان ارائه برنامه میدونیم که بعدن در قبالش از فرد در واقع استنتاق میکنیم که کدوم رو انجام دادی و کدوم رو انجام ندادی.
خیلی ممنونم آقای دکتر مطلبی. یک فاصله کوتاه میگیریم، باز در خدمتون خواهیم بود.
دشمن شبهه درست میکنه، بزرگ نمایی هم میکنه، جوری هم دشمنان ما در دستگاه‌های ارتباطی خودشون و تبلیغاتی خودشون جوری حرف می‌زنن که انه او هزار برابر اون مقدار مخاطبی که دارن که انه او مخاطب دارن، اینجوری وانمود می‌کنن. فریب اینا رو نباید کرد، فریب این بزرگ نمایی‌های دشمن رو هم نمایی‌های دشمن رو هم نباید.
با اینکه راهپیمایی‌های امروز علیه حرکت‌های اعتراضی چند روز اخیر،
اگر چنانچه این تحلیل‌هایی که اونها می‌کنن نسبت به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اینجاش خرابه، اینجاش ویرانه، اینجاش نابود شد، اینجاش از بین رفت، پدرش در آمد، اگر بنا بود این تحلیل‌ها تحلیل‌های واقعی باشه، همونطور که عرض کردم باید 100 بار تا حالا ما کفن پوشونده باشیم. روز اول هم میگفتن جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه از بین خواهد رفت. دست سر 6 ماه دیدن نشد بودن تا 2 سال دیگه. 40 سال گذشته. به توفیق الهی همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر دشمنان خودمون را، آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
خب وقت شما بخیر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شما موج وارونه رو میشنوید. ما در مورد بایدها و خطوط قرمز مناظرات انتخاباتی در حال گفتگو هستیم با دو تن از کارشناسان خوب کشورمون، جناب آقای دکتر حسین مطلبی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه و همینطور جناب آقای محمد لسانی کارشناس و مدرس سواد رسانه‌ای. شما میتونید شنوندگان عزیز از طریق سامانه پیامکی 30135 و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هم حتما نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و برنامه رو هم از اون طریق میتونید بشنوید. آقای لسانی، سوالی که من از شما دارم پیرامون حضور رسانه‌های معاند در زمان مناظره های انتخاباتی است. خیلی از این رسانه ها بعضن میان یک پروپاگانداهای عجیبی بعد از مثلا اولین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری راه اندازی میکنن که یک حس یأس و ناامیدی رو به مردم منتقل بکنن. حالا ما به عنوان رسانه چیکار باید بکنیم که در واقع هدف اونها رو خونسا بکنیم و از طرف دیگر امید بخشی بکنیم به جامعه؟
در حوزه انتخابات مسئله مهمی که وجود داره این هست که به هر حال یک کارزاره. این کارزار دو طرف است، یعنی بازیگران و کنشگران در اون حاکمیتی داره که اون کنشگران میشن ستادهای رسانه‌ای یا کمیته های رسانه‌ای نامزدها. اینا بازیگران در اون حاکمیتی هست. یه سطح بازیگران حاکمیتی داره که میشن رسانه های ملی و سردمدار این رسانه ها هم خود سازمان صدا و سیماست که یک بازیگر در سطح حاکمیتی و ملی است. و مهمتر یک بازیگرانی داره فراملی که این بازیگران فراملی اون بنگاه‌های خبرپراکنی هستند که کارشون چی هست؟ کارشون تولید و نشر اخبار. اما در چند سال گذشته به واسطه حضور رسانه‌های خرد یا میکرو میدیا ما شاهد این هستیم که گونه ای از تبلیغات که بهش میگن فیک نیوز و اخبار جعلی وارد حوزه رسانه ها شده. به این معنا درگیر اغتشاش اطلاعاتی هستیم. اغتشاش اطلاعاتی برای اون زمانی هست که عملا اون سورس ها، اون منابع اصلی دچار اختلال میشن. این اختلال از چی ایجاد میشه؟ از عملا اطلاعات ریزی که داره دست به دست میشه و حتی از سطح شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌های اصلی میرسه. ما داشتیم موارد متعددی داشتیم که رسانه‌های اصلی ما، خبرگزاری‌های ما بر اساس اینکه خانم خبرنگار، آقای خبرنگار چی دستش رسیده روی گوشیش توی مثلا شبکه اجتماعی خانوادگی یا همکاران چی دیده، میاد و خبری رو در رسانه خودش منتشر. مثلا حالا من تو حوزه اجتماعی میگم، حوزه سیاسی که فراوانه. حوزه اجتماعی شما فرض بکنید بحث همین نهنگ آبی، پدر و مادر همه به لرز افتاده بودن خدا چی شده. یه مسئله‌ای که 2013 در روسیه توی یه پیام رسان وی کنتاکت بوده، اومد به عنوان چالش خودکشی با بازی نهنگ آبی 7 سال 8 سال بعد توی کشور ما مطرح شد که اصلا وجود خارجی نداشت، یعنی این یک گیم نیست. برای همین شما میبینید که بخشای خبری ما، روزنامه های ما، اینها درگیر شدن. حتی وزیر ما اومد اعلام موضع کرد که من از آینده فرزندانم میترسم.